أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در تنبیهات مبحث استصحاب کلی قسم دوم بودش. تنبیه اول در رابطه با استصحاب فرد مردد بود. گفتیم برخی از فقها و اصولیون که در جریان استصحاب کلی قسم دوم اشکال کردن، فرمودند که ما به جای استصحاب کلی، استصحاب رو در فرد مردد جاری میکنیم. مثل مرحوم سید یزدی صاحب عروه، ایشون فرموده به جای استصحاب کلی قسم دوم، ما از استصحاب فرد مردد استفاده میکنیم و با این استصحاب فرد مردد همون نتیجه و اثر استصحاب کلی رو مترتب میکنیم و بار میکنیم. خب، گفتیم استصحاب فرد مردد تفاوتش با استصحاب کلی اینه که در استصحاب کلی اثر مربوط به کلی و جامعه، ولی در استصحاب فرد مردد جایی که فرد اثر داره و حکم بر فرد بار شده، منتها فردی که مردد بین فردین است. در رابطه با جریان استصحاب فرد مردد گفتیم اختلاف نظر بین اصولیون وجود داره، کما اینکه در فقه هم گفتیم در باب معاوضات و معاملات بحث معامله فرد مردد مطرح شده، مثل بیع فرد مردد که شخص بگه بعتو که احدد دارین، یا اجاره فرد مردد شخص بگه آجرتو که احدد دارین، یا نکاح مردد بگه انکحتو که احدا ابنتی. این بحث در معاملات هم مطرح شده و این که مبنای ما در معاملات در بحث فرد مردد چی باشه، در حقیقت تأثیرگذار است در این که آیا استصحاب فرد مردد جاری می شود یا استصحاب فرد مردد جاری نمی شود. یک بار دیگه مثال استصحاب فرد مردد رو با هم دیگه مرور میکنیم. در بحث معاتات مثلا، نمیدونیم ملکیتی که حاصل میشه از معاتات ملکیت جائزه هست یا ملکیت لازمه هست، که اگر ملکیت جائزه باشه با فسخت و گفتن یکی از متعاطیین ملکیت زائل میشه و میشه فرد قصیر، ولی اگر ملکیت لازمه باشه با فسخت و گفتن احد المتعاطیین، این ملکیت از بین نمی رود و ملکیت هنوز چیه؟ باقی هستش. خب، اینجا استصحاب فرد مردد تقریبش اینه که یقین داریم با معاتات یک فرد از ملکیت ایجاد شده، یک فرد از ملکیت محقق شده. اون فرد نمیدونیم ملکیت لازمه هست یا ملکیت جایزه هست. بعد از اینکه احد المتعاطیین فسخت و گفت، ما استصحاب میکنیم همان فرد مردد رو، میگیم اون فرد از ملکیت که محقق شده که مردد بود بین جائزه یا لازمه، همان فرد از ملکیت هنوز هم باقی است. در نتیجه میگیریم که ملکیت هنوز باقی. پس استصحاب فرد مردد در حقیقت همان نتیجه استصحاب کلی ملکیت رو میده، منتها به نحو فرد مردد. میگیم همان فرد از ملکیت که جزئی شخصی خارجی بود، همان فرد هرچه که بوده، چه ملکیت لازمه بوده چه ملکیت جایزه بوده، همان فرد هنوز هم باقی هستش. خب، در رابطه با معاملات فرد مردد در حقیقت چهار دیدگاه بین فقها وجود داره. دیدگاه اول اینه که برخی از فقها گفتن معاوضه بر فرد مردد نه محذور و اشکال ثبوتی داره نه اشکال اثباتی داره. مثلا از کلمات مرحوم شیخ انصاری در بیع صاعا من صبرتن، صاعی از صبره رو که میفروشم، یک صاع از این صبره که مثلا 10 صاع گندم داره، بیع صاعا من صبرتن، ایشون گفته بی به نحو فرد مردد هم قابل تصویر هست. به نحو فرد مردد هم قابل تصویر هست. فقط مرحوم شیخ در مکاسب گفتن اشکالش چیه که ما اجماع بر بطلان این معاوضه داریم. بیع فرد مردد از لحاظ ثبوتی و اثباتی مشکلی نداره مگر اجماع بر بطلانش. اگر ما اجماع بر بطلان بیع فرد مردد نداشته باشیم، از نظر ادله به اصطلاح قصوری وجود نداره. این پس دیدگاه اول. دیدگاه دوم اینه که گفتم بیع فرد مردد مشکل ثبوتی نداره، ولی این معاوضه صحیح نیست. چرا؟ چون نتیجه این معاوضه میشه جهالت در مبیع و مستلزم قرار میشه. پس از لحاظ اثباتی چون مستلزم قرار میشه و بیع قراری باطله، بنابراین بیع فرد مردد باطل است. این دیدگاه رو مرحوم آیت الله خویی فرمودن که بیع فرد مردد چون سر از جهالت و قراری بودن معامله در میاره باطل هستش. دیدگاه سوم، برخی از فقها فرمودن معاوضه بر فرد مردد دو قسم داره. گاهی اون دو طرف تردید از نظر ارزش مساوی هست. مثلا دو تا ماشین پژو 405 که از نظر خصوصیات و صفات مثل همدیگه هست، شخصی دو تا ماشین پژو داره، میگه آجر تو که احد سیارتین یا بعت که احد سیارتین، یکی از این دو تا ماشین رو به شما فروخته. اینجا میگن معاوضه بر فرد مردد اشکال نداره. چرا؟ چون دو این دو فرد از نظر ارزش با همدیگه مساوی هستن و موجب قرار هم نمیشه، پس اون اشکال قراری بودن اینجا پیش نمیاد. هر جهالتی که باعث بطلان بیع و معامله نمیشه، جهالتی که سر از قرار در بیاره مشکله. و وقتی دوتا شی، دوتا کالا از لحاظ ارزش و ویژگی ها و خصوصیات با همدیگه برابرن، این بیع فرد مردد قراری نخواهد بود. ولی اگر اون دوتا کالا با همدیگه از لحاظ خصوصیات و ویژگی ها مختلف بودن، مثلا دوتا ماشین داره، شرطه که ماشین پژو یک ماشین پرایده، میگه آجر تو که احدث سیارتین، اینجا چون دو طرف تردید از نحو ارزش و کالا و ویژگی ها با همدیگه متفاوته، این بیع فرد مردد سر از قراری بودن در میاره. پس دیدگاه سوم تفصیل میده در بیع فرد مردد، میگه بیع فرد مردد هر جا سر از قرار در بیاره باطله، مستردم قرار نشه اشکالی نداره. دیدگاه چهارم اینه که جمعی از فقها و محققین فرمودن بیع فرد مردد مشکل ثبوتی داره و اصلا ممکن نیست و بیع فرد مردد استحاله داره. چرا؟ مطلقا دیگه، چه دو طرف از نهاد ارزش و خصوصیات و ویژگی ها برابر باشن، چه دو طرف برابر نباشن. چرا؟ چون میگن صفاتی مثل حب و بغض و صفات قلبی و همچنین صفاتی مثل ملکیت، اینا اموریه که قوامش به متعلقش. ما حب بدون محبوب نداریم، بغض بدون مبغوض نداریم، اراده بدون مراد نداریم، علم بدون معلوم نداریم. ملکیت هم همچنین است، یعنی ما ملکیت بدون مملوک که نداریم. ملکیت یک صفت اعتباری ذات الاضافه هست، احتیاج به متعلق داره. نمیشه بگیم من مالک هستم ولی متعلق ملکش معلوم نباشه، یا بایه بگه من به تو تملیک کردم ولی متعلق تملیکش مشخص نباشه. این محاله. متعلق ملکیت دائما باید یک امر موجود معین مشخص خارجی باشه. من اگر مالکم باید مشخص باشه مالک این کتاب هستم، مالک این ماشین هستم. یا اگر من در مقام بی تملیک میکنم، میگم تملیک میکنم این ماشین رو به شما، تملیک میکنم این خودکار رو به شما، پس باید متعلق ملکیت مشخص باشه. اگر ملکیت این چنین است، میگن تعلق ملکیت به فرد مردد محاله. داد و ستت و معامله و معابده بر فرد مردد ثبوتاً محذور داره. چرا؟ چون مفهوم فرد مردد که متعلق حکم نیست، باید مصداق ملکیت در خارج مشخص باشه تا حکم شرعی ملکیت به او تعلق بگیره، و ما در خارج که فرد مردد نداریم که بخواد ملکیت به او تعلق بگیره. من بگم من مالکم، مالک فرد مردد هستم، خب کدوم یکی از دو تا فرد؟ من مالک یکی از این دو ماشین هستم، خب کدوم یکی از این دو ماشین؟ یا در مقام بی بگم من به شما تملیک میکنم یکی از این دو ماشین را، خب تملیک کردی کدوم ماشین را؟ یکی از دو ماشین که در خارج وجود خارجی نداره، آن چیزی که در خارج وجود داره یا ماشین الف هست یا ماشین به هست. یکی از دو ماشین این عنوان اعتباری فرد مردد که در خارج تحقق خارجی نداره تا ملکیت تملیک به او تعلق بگیره. رضا گفتن چون ما فرد مردد در خارج نداریم و ملکیت هم باید اضافه بگیره، به تعلق بگیره به یک فرد معین خارجی، بنابراین تملیک کردن فرد مردد، بیع فرد مردد، معاوضه و داد و ستد بر فرد مردد اشکال داره. مرحوم امام در این رابطه می فرماین الفرد المردد لیس بشیء لا عقلا ولا عرفا الا توهما محضا و اختراعا ذهنيا تتخیل له الواقعیه. فرد مردد نه امر عقلیه، نه امر عرفیه، نه امر عقلاییه، یه امر تخیلی و وهمی و انتظائیه، واقعیت خارجی نداره. خب اگر واقعیت خارجی نداره، ملکیت که یک حکم اعتباریه نمیتونه به او تعلق بگیره، چون ملکیت از صفات ذات الاضافه هستش، دائما ملکیت باید تعلق بگیره به یک امر خارجی واقعی. بنابراین بیع فرد مردد باطله. فقهای عظامی مثل مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم امام، مرحوم شهید صدر این نظریه رو گفتن که بیع فرد مردد دچار اشکال ثبوتی هست، چون فرد مردد واقعیت خارجی نداره تا بتونه مورد معامله قرار بگیره. در بحث حقوق هم بین حقوقدان ها هم این بحث مطرح شده، مثلا مرحوم شهیدی که از حقوقدان های برجسته معاصر هست در کتاب قانون مدنی گفته در صورتی که مورد معامله مردد باشد معامله باطل است، زیرا انتقال یکی از دو قطعه فرش به صورت مردد و غیر مشخص معقول نمی باشد. پس در بحث حقوق مدنی هم این بحث مطرح شده و گفتن بیع فرد مردد باطل هست. خب حالا در استصحاب فرد مردد هم همین مبانی چهارگانه تأثیر داره. کسانی که مبناشون اینه که فرد مردد واقعیت خارجی نداره، توهم محض، امر عقلی و عقلایی و عرفی نیست، اینا نمیتونن قائل بشن که استصحاب فرد مردد صحیحه. چرا؟ چون شیئی وجود نداره که اثر شرعی بر او مترتب باشه تا ما بخوایم در ظرف شک او رو استصحاب بکنیم. فرد مردد امر خارجی نیست که دارای اثر شرعی باشه، موضوع ازی اثر شرعی باشه تا بتونیم اونو استصحاب بکنیم. خب طبق این مبنا فرد مردد قابل استصحاب نیست. ولی مبانی دیگر که میگن فرد مردد تحقق خارجی داره، آثار شرعی و احکام برش بار میشه، طبق اون مبانی میتونه استصحاب فرد مردد اگر دارای اثر شرعی باشه جاری باشه. و به نظر ما، نظر ما همین نظر چهارمه که فرد مردد تحقق و واقعیت خارجی نداره، ما در خارج چیزی به نام فرد مردد نداریم، لذا طبق این مبنا همونطوری که معامله و معاوضه و بیع و اجاره و نکاح فرد مردد باطله، استصحاب فرد مردد هم تمام نیست، چون فرد مردد موضوع خارجی دارای اثر و حکم شرعی نیست تا ما بخواهیم در ظرف شک او رو استصحاب بکنیم. لذا به نظر ما استصحاب فرد مردد تمام نیست. ما همون استصحاب کلی قسم دوم رو، ارکانش رو تمام میدونیم و در جایی که کلی دارای اثر شرعی باشه استصحاب کلی رو جریان میدیم. چیزی به نام استصحاب فرد مردد رو ما به رسمیت نمیشناسیم. خب این تنبیه اول از تنبیهات بحث استصحاب کلی قسم دوم. یه تنبیه دیگه باقی مونده، بحث استصحاب در مثال معروف شبهه عباییه هست. انشالله بحثش خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.